ز فانی بگذر و باقی به دست خدا.
لا راديو محبت و بو او بشا مستندی که رادیویی آماده کروا دعوتن لیدکین بی بیسن.
سرای ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر. در هر نقطه ای از سرزمین زیبای ایران، سرزمین رنگین کمان قومی و زبانی و فرهنگی هستید، امیدواریم که شاد و سلامت باشید. عزیزان شنونده، در گوشه و کنار سرزمین پهناور ایران، بناهای عظیم و جالب توجهی دیده میشن که دنیایی از عظمت و هنر فرزندان این خاک و بوم را در اعصار گذشته بازگو می کنند. بناهایی همچون مسجد وکیل شیراز و مسجد جامع اصفهان حرفهای بسیاری برای بازگو کردن دارند. هر کدام از این بناهای استوار همچون برگی از تاریخ و هنر و فرهنگ ایران زمین گرانقدر و ستودنی اند. مسجد جامع مهاباد، شهری کرنشین در جنوب استان آذربایجان غربی، دیار ادب و هنر اصیل، از این گونه مساجد است که در دوره صفویه در غرب ایران ساخته شد و جاودانه ماند. در پس سادگی و جذابیت خاص این مسجد، رمز و رازهایی از مهاباد 348 سال قبل، یعنی به روایتی زمان شکلگیری شهر نهفته است. مسجد جامع مهاباد با قدمت 348 سال که در ابتدا مدرسه علوم دینی بوده است، هنوز هم مسجد جامع شهر و محل برگزاری نماز جمعه و مراسمات مذهبی خاص در قلب شهر است.
شنوندگان عزیز، یکی از ویژگی‌های قابل توجه مسجد جامع مهاباد معماری ساده، جذاب و در این حال محکم اون هست. از جمله فضای شبستان، گنبدها، رنگ خشت‌ها و وضوخانه که هر کدامشان چه به تنهایی و چه در ترکیب با یکدیگر اثر منحصر به فردی رو به ماندگار گذاشتن. برای آشنایی بیشتر و بهتر با معماری این بنای تاریخی، در این بخش از برنامه گفتگوی کوتاهی داریم با جناب آقای مهندس شرفی، کارشناس معماری و استاد دانشگاه‌های شهرستان مهاباد. آقای شرفی سلام و عرض ادب خدمت شما، وقتتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای شرفی، از معماری مسجد جامع برای ما بگید و اینکه ویژگی‌های منحصر به فرد معماری این اثر چی هست؟
مسجد جامع مهاباد از ابنیه و بناهای متعلق به دوره صفوی هستش که جزء مساجد دو ایوانی بوده، دارای دو درب ورودی شمالی و جنوبی به تعداد 10 ستون سنگی و 18 گنبد آجری به صورت کالبد مکعب مستطیل با پوشش تاق و گنبد و استفاده عمده از آجر در نمای آن و سنگ در پی و دیوارها و کف و نیز استفاده از 4 تاقهای حجری از لاء شرقی و غربی احداث شده. از ویژگی‌های مهم معماری این بنا میتوان به توازن شکل تاق، گنبد و شبستان آن اشاره کرد که خود پیش درآمد برای شکل گیری معماری مسجد وکیل شیراز می باشد. انطباق کامل طراحی معماری مجموعه با شرایط آب و هوایی منطقه سد و کوهستانی نیز یکی از ویژگی های مهم معماری این مسجد می باشد.
خیلی ممنون. میشه گفت که این مسجد با سایر مساجد دوران صفوی در ایران دارای ویژگی های مشترکی هست در غرب و شمال غرب ایران؟
بله، اگه بخوایم به این موضوع اشاره بکنیم از چند جهت میتونیم این اشتراکات رو بررسی بکنیم. از لحاظ شهرسازی قرارگیری مسجد در مرکز شهر و نزدیکی و همجواری با بازار، از نظر کارکردی تلفیق مدرسه و مسجد یعنی هم مکانی برای عبادت و هم برای تحصیل علوم دینی، از نظر پلان همانند دیگر مساجد دوره صفوی پلان مجموعه دارای یک نظم هندسی خاص و منظم می باشد، از لحاظ کالبدی و فیزیک نما شما می تونید به یک ریتم منظم در نما و نیز نسبت هر بنا به سطوح بیرونی بنا با توجه به قرارگیری در اقلیم سرد و کوهستانی و از لحاظ سازه‌ای نحوه مهار بارهای وارده و انتقال آنها به زمین از ماردی هستش که میتونیم به اون اشاره بود.
خیلی ممنون از توضیحات مفیدتون. آقای شرفی، نکته‌ای که در اینجا جالب توجه هست احتمالاً برای شنوندگان عزیز ما، یک بنای تاریخی با این قدمت و با این ساختار، واقعا راز ماندگاری اون در چی هست بعد این همه مدت این چنین پابرجا مونده؟
ببینید، کلیه ابنی سنتی ایران و ابنی که دارای قدمت هستند با توجه به 5 اصل معماری ایرانی که آقای دکتر پیرنیا بهش اشاره میکنند، یعنی مردمواری، پرهیز از بیهودگی، خودبسندگی، نیارش و درونگرایی، با توجه به رعایت این 5 اصل این بنا راز ماندگاریش در رعایت این 5 اصل، به عنوان مثال در وهله اول توجه به اصول سادگی و استفاده از مصالح محلی و بومی و دوری از هر نوع تزیینات زائد و کارکردی درون مجموعه، توجه به شرایط آب و هوای منطقه در طراحی معماری مجموعه به نحوی که ساختمان کاملا با شرایط منطقه سرد و کوهستانی از لحاظ طراحی منطبق باشه، هدایت آبهای سطحی پشت بام از طریق ناودانهای سنگی که بتونن این آبها رو جمع آوری بکنن، و درونگرایی مجموعه هم در حقیقت به درون پلان بیشتر توجه شده تا به فضای بیرونی، و میتوان با توجه به رعایت این اصول که این بنا هم خالی و مستثنا از این مجموعه نیستش، لازماندگار این مجموعه رعایت همین 5 اصل هستش.
بله، دستتون در نکنه. خیلی جالب این موردی که اشاره کردین، این بومی گرایی و این اهمیت به شرایط بومی منطقه حتی در ساخت و سازهای کنونی و حتی در زندگی الان ما هم واقعا مهم هست و باید بهش توجه بشه.
قطعا شما الان هر بنای جدیدی که احداث میشه اگر این اصول رو رعایت نکنه، یک حالت بیگانگی و یک حالتی که شما با اون نمیتونین اون حس تعلق رو داشته باشین یا اون هویت رو به شما انتقال بده، این احساس ایجاد میشه و این باعث میشه که بعضی از بناها همیشه ماندگار باشن، در اصفهان بمونن، و بعضی از بناها هم هیچ گونه شناسنامه و هویتی نداشته باشن و اون جذابیت رو در اون مشاهده نشه
و این اصالت رو.
بله،
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. تشکر ویژه از شما برای وقتی که برای برنامه سرای ماندگار گذاشتید.
ممنونم از لطف شما.
عزیزان شنونده، از مسجد جامع مهاباد یک یادگار مکتوب که کتیبه سردر شمالی مسجد است باقی مونده که با خطی زیبا و توسط سازنده این بنا نوشته شده. نوشته به زبان عربی است که ترجمه اون به فارسی چنین است:
سپاس آن خدایی را که توفیق اتمام ساختمان این مدرسه مقدس را در روزگار سلطنت سلطان عادل شاه سلیمان حسین موسوی صفوی که خداوند ملکش را جاودان سازد در سال 1089 نمود. نویسنده کتیبه ضعیفترین بندگان، فرزند بنیانگذار مسجد سهراب مکری.
نوشته های روی کتیبه سردر شمالی مسجد ما رو به سال 1089 هجری قمری، یعنی 348 سال قبل، در تاریخ مهاباد میبره. برای توصیف زمان برپایی و بنا نهادن مسجد با شکوه جامعه مهاباد و اطلاع از اینکه این بنا با چه هدفی و توسط چه کسی دایر شد هم صحبت میشم با آقای پدرام، کارشناس تاریخ و کسی که در زمینه تاریخ و فرهنگ منطقه تحقیق کردن و نوشتن. سلام آقای پدرام.
به نام خدا، درود و سلام بی پایان به هموطنان و هممیهنان گرامی در سراسر ایران زمین عزیز.
بفرمایید که چی شد مسجد سرخ مهاباد نقطه عطفی در تاریخ و علم و دانش منطقه شد؟
با توجه به اینکه شهر مهاباد بافت تاریخی دو گونه بافت داره، یکی بافت جدید، یکی بافت گذشته، میشه گفت که در چند هزار سال پیش این منطقه مسکونی بوده، آثار و شواهد زیادی بر جای مانده، اما آنچه مسلم است و آنچه مکتوب ما داریم چیزی حدود 400 سال قبل حکمران منطقه به نام بوداخ سلطان که از نوادگان سارم بیگ مکری و از امرای مکریان بودند، در این منطقه که مرکز حکومتشون منطقه دشت شهر ویران و روستای دریاز و همچنین مناطق آختاچی و دلباریک و اینا بوده، به واسطه آب‌وهوای بسیار خوبی که قصبه ساوج بلاغ اون زمان که یا سابلاغ داشته، تصمیم گرفتن که برای مرکز حکمرانی انتخاب کردن. طبعا برای ایجاد یک مرکز حکمرانی جدید نیاز به یک مسجد بزرگ، یک مدرسه علوم دینی بزرگ داشته که اون زمان در صدر این مسائل بود، و برای اینکه این مدرسه از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار باشه، از یکی از مشاهیر اون زمان به نام شیخ جامی یا ملا جامی مصنف چوری در منطقه اورامانات از ایشون دعوت میکنه و اینجا به عنوان یک مدرس عالی مقام، یعنی به عنوان یک کسی مثل تقریبا استادی چون جامعه الاثر مصر، البته در بعدی بسیار کوچکتر، اینجا به تدریس پرداختن و به دنباله آن علما و بزرگان و مشاهیر زیادی در این مدرسه تحصیل کردند و بنیانگذاری علوم دینی این منطقه و علوم عقلی منقولات و نقالات کلی را در این منطقه بر اساس باختهای مسائل شرعی به وجود آوردن.
خیلی ممنون آقای پدرام، دست شما درد نکنه. اونطور که ما شنیدیم و خوندیم، بوداخ سلطان حکمران وقت مهاباد حاکمی نیکوکار و عادل بودن و در منطقه کارهای جالب توجه و مفیدی کردن، به غیر از بنا نهادن مسجد جامع و همون پل سرخی که شما اشاره فرمودین. به غیر از این موارد میشه گفت در منطقه به نمونه دیگری از کارهای این حکمران اشاره کرد و دوست داریم از زبان شما بشنویم که نظر مردم و دیدگاه مردم از اون موقع تاریخ مهاباد و حتی اکنون اونطور که در یادها و خاطرها مونده در مورد این حکمران چی هست؟
خوش آن که در مسند قدرت باشی و بتوانی آنچه را که لازم هست در مورد مردم به نیکی رفتار کنی. خوشبختانه نام بوداخ سلطان در تمام متون تاریخی تا اون جایی که بنده اطلاع دارم و خوندم به نیکی نام برده شده. بعد از اینکه تونستیم مقبره ایشون و اون گنبدی که داره و اون ساختمانی که داره پس از بازسازی توسط سازمان میراث فرهنگی کشور و تلاش‌هایی که این جانب و عده دیگری از عزیزان استان انجام دادند، الان تقریبا شکل یک زیارتگاه پیدا کرده. خب طبعا یک مقبره یک حاکم نمیتونه یک زیارتگاه باشه و این کاملا غلطه، کاملا نادرسته، و در توجیه این کارها هم ما به افراد خیلی آموزش دادیم که اینجا نباید زیارت بشه، بلکه اینجا یک آرامگاه برای یک انسان نیکوکاره، یک انسان بزرگه که نام نیک از خودش به جای گذاشته. همونطور که عرض شد، پل سرخ یکی از اون آثار جاودانه بود که متاسفانه فقط یک بقای کوچکی از اون باقی مانده و بندهای یا سدهای کوچکی به نام بند لج و بند دارلک و در رودخانه مهاباد بسته شده بود که از کارهای مهم ایشون بود، ولی مهمترینش همین مسجد جامع مهاباد بود. البته پلی هم ما در منطقه زیراندول، منطقه ای که روستا الان جزء شهرستان بوکانه در منطقه زیراندول و خورخوره داریم که به نام پل سلطان مشهوره و هنوز باقی مانده. اینم به روایتی از یادگارهای این انسان شکوهمنده. ایشون علاوه بر این همین حجره‌هایی که درست کرده، همین مسیر که درست کرده و همین افرادی که اونجا در طی این 300-400 سال تونستن آموزش علوم دینی، علوم عقلیه و شرعیه و معقول رو انجام بدن، خودش میتونه نقطه مثبتی باشه در تاریخ این منطقه.
خیلی ممنون آقای پدرام از وقتی که برای برنامه گذاشتید. تشکر از توضیحات مفیدتون. پیروز و سرفراز باشید.
ما همینطور آرزوی سعادت برای شما و هموطنان ارجمندم دارم.
مسجد جامع مهاباد از کهن‌ترین بناهای تاریخی مذهبی غرب ایران است که به مسجد سرخ و به اصطلاح محلی کردی مزگوتی سور نیز شهرت دارد.
در شهر مهاباد علاوه بر مسجد سرخ، اثر تاریخی پل سرخ نیز در دوران صفوی بنا شده است و علت این نامگذاری این است که در آن زمان ساج بلاغ مکری یعنی مهاباد کنونی قصبه کوچکی بوده و اکثر خانه های آن گلی بوده است و چون این دو بنا با خشت پخته ساخته شده بودند، به نام مسجد سرخ و پل سرخ شهرت یافتند.
از ویژگی های خاص مسجد جامع مهاباد، جذابیت و زیبایی آن در عین سادگی و برخورداری از مؤلفه های معماری اصیل ایرانی و فضای دلپذیر معنوی است.
مسجد علاوه بر این که مصلای اقامه نماز جمعه شهرستان مهاباد در طول دورانهای مختلف بوده و هست، محل برگزاری مراسمات عزاداری، مجالس بزرگداشت و تکریم، برگزاری مراسمی همچون ختم دست جمعی قرآن در ماه مبارک رمضان و محل عزیمت حجاج مهابادی به سفر عظیم حج می باشد.
مسجد جامع مهاباد علاوه بر اینکه پایگاه ترویج و نشر فرهنگ اسلامی و سنگر کفر ستیزی بوده است، محل رشد و نمو مردان بزرگی در طول تاریخ بوده است.
ملا جامی اولین استاد مسجد و مرحوم بوداغ سلطان بانی مسجد به عنوان نمادهای اعتلای دینی و حرکت متعال فضیلت دینی مد نظر مردم منطقه در گذشته، حال و آینده بوده و هستند.
شنوندگان عزیز، همونطور که آقای پدرام اشاره کردند، مسجد جامع در ابتدا به عنوان یک مدرسه دینی و برای تدریس علوم دینی در منطقه مطرح بوده و کتابخانه کهن نیز در این مسجد از قدیم الایام بوده. برای اطلاع از نحوه آموزش و تدریس در این مکان تاریخی مذهبی و همچنین کسب اطلاعاتی از کتابخانه اون، سراغ آخرین مدرس مسجد می رویم که یکی از شخصیت‌های بانفوذ و چهره علمی و دینی برجسته محلی هستند. سلام جناب ماموسا دکتر شفیع برهانی، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی که برای برنامه اختصاص دادین. از شیوه تدریس از ابتدای ساخته شدن مسجد جامع مهاباد برای ما بگین.
از بدو تأسیس مسجد جامع که خب طبعا هم مسجد بوده است و هم مدرسه به صورت شفاهی شنیدیم، البته خب بعدها وارد مکتوبات و نوشته ها هم شده است، ولی بدون اینکه از لحاظ علمی خیلی سندیت داشته باشد، به صورت شفاهی همه شنیدند و بازگو کردند برای هم دیگر. کسی که امام جماعت بوده از علل قاعده در این مسجد، معمولا وظیفه تدریس هم به عهده ایشون بوده است و کسانی از طلبه و محصلین علوم دینی دورش جمع می شدن و این مدرس اصلی خب تعدادی رو بهشون درس گفته است، بقیه پیش این بقیه درس خوندن، یعنی خب این مدارس حوزه‌ای بزرگی نبودن، به صورت به اصطلاح محدود و چند نفری اداره می شدن، حتی مسجد جامع هم به این شکل بوده است. بعد سید جامی ملا محمد یایی مطرح است، بعد یکی از نوادگانشون ملا عبدالرحمن فاضلی، بعدها که من حدود 20 چند سالی در اونجا بودم، در این مدت تدریس کرده ام و کسانی هم اونجا پیش من اجازه گرفتن، یعنی فارغ التحصیل شدن، شاید تعدادشون به نزدیک 30 نفری برسد که من اینها رو در اونجا اجازه دادم. البته خب براشون مراسم اینا معمولا نمی گرفتیم.
خیلی خلاصه بتونیم بگیم چه چیزایی اونجا تدریس می شده؟ خودتون اونجا چه چیزایی تدریس می کردین؟ اگه اشاره وار بفرمایید.
قبل از اینکه مدارس دولتی و مدارس جدید بیاد مطرح بشه، کل تدریس در هر بابی مربوط می شده از به شکلی به حوزه های علوم دینی و اینها، و علومی که در آن زمان متداول بوده است رو از قبیل علوم عربی، علوم اسلامی و در جوارش ریاضی و نجوم و حتی طب و هر آنچه که در گذشته به عنوان علم مطرح بوده است به شکلی مرتبط بوده به مدارس علوم دینی. علوم متداول آن زمان جدای از علوم اسلامی و مقدمات علوم اسلامی، یعنی علوم عربی، فلسفه بوده است، ریاضیات بوده است، هندسه بوده، نجوم به فرم قدیمش بوده است، این علوم تدریس شده است. طبعا در مدرسه ای مربوط به مسجد جامع هم همین علوم تدریس می شده است.
شما دقیقا از چه سالهای اونجا فرمودید تدریس کردین؟
سال 67.
بله.
تقریبا اوائل 67 تا اواخر 88، بیش از 20 سال.
ما مستا خودتون شاگرد کی بودیم؟
پدرم از علمای بزرگ بودن در منطقه، بیشتر درسان پیش ایشون بوده، بعد یکی از فامیلامون به نام ملا اسماعیل شمس‌الدین، شیخ اسماعیل بهش میگفتن، ایشونم عالم دینی بود، پیش ایشون من درس خوندم، بعد در محاوات هم در این مدرسه علوم دینی یک سالی بودم، سقز پیش ملا عبدالله محمدی پیش ایشان درس خوندم. اینا علمایی بودن در منطقه، معمولا کسان که عالم تر بودن ما اونها رو خب انتخاب می کردیم، می رفتیم نزدشون، و اینا در آن زمانی که ما محصل بودیم اینا خب مطرح ترین بودن. کتابخانه مسجد جامع متاسفانه در اثر همین تغییر و تحولی که وجود داشته است، مقدار زیادی از این کتاب‌ها از بین رفتن. زمانی که روس‌ها به اینجا حمله کردند، و یقیناً در چنین شرایطی کتابخانه نتوانسته از جان سالم به در ببره، بخش زیادی از این کتاب‌ها به اینجا و آنجا رفته بودند و من بعد از سال‌ها تلاش کردن توانستم بخشی از این کتاب‌ها رو مجدداً به مسجد برگردانم. کتاب‌های خطی فراوانی وجود داشته است و معمولاً کسانی که خانواده علمی بودند و مثلا به شکلی کتاب‌ها به ارث بهشون می‌رسیده است، این کتاب‌ها رو بردن دادن به مسجد جامع. در بینشون کتاب‌های خطی زیادی وجود داشت، الان هم دارد، منتها این کتاب‌ها متأسفانه بهشون، باز گفتم و اشاره می‌کنم دوباره به این مطلب، توجه نشده است و
استفاده فرهنگی جدی ازشون نشده است. مثلا به عنوان مثال اگر به حواشی و پایانه همین نوشته های خطی اگر مراجعه می کردن، تعداد زیادی از مدرسینی که در این مناطق تدریس می کردن، از جمله در مدرسه مسجد جامع تدریس می کردن، مشخص می شد که چه کسانی بودن و در چه تاریخ و زمانی بودن. الان هم این کتاب ها می تونن منبعی باشند اگر کسی بتونه پیگیری بکنه و دنبالگیری بکنه این تواریخی که معمولا چون اینها کتابی رو که می نوشتن و یا حواشی و تعلیقی را می نوشتن، در آخرش هم اسم خودشون رو می نوشتن، هم جایی که نوشته اند رو می نوشتن، هم استادشون کی بوده از می نوشتن. معمولا از روی اینها می شود خیلی ها رو بازشناسی کرد که مثلا در مسجد جامع یا در فلان مسجد دیگر شهر در فلان تاریخ چه کسی مدرس بوده است و کیا شاگردش بودند. الان هم بخشی از این کتاب ها موجودند، منتها ناقص و خلاصه مورد دستبرد قرار گرفته و احیانا کتاب های خوب رو از میانشون برداشته باشند و اینها. ولی در هر صورت الان هم یک سری کتاب خطی هست که می شود از روی اینها بخشی از ماجرای مدرسه مسجد جامع و کسانی که مدرس بودن در اونجا رو بتونیم پیدا بکنیم، که اتفاقا آقای عبدالی هست دنبال نوشته های خطی و ایناست، گاهن من با ایشون در تماس هستم، تصویر بعضی از نسخه های خطی رو معمولا پایانه و ایناش و اونی که مربوط به تاریخ و ایناش میشه براش میفرستم. ایشون پیشنهاد کردن که ما بریم مسجد جامع و مجدن این کتاب ها رو یه نگاهی بکنیم و احیانا بشود از روی احیا کردن این نوشته ها به حلقه های مفقودی از این تاریخ بتونیم انشاءالله دستیابی پیدا بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر جناب آقای برهانی، دکترفی برهانی، ممنون از وقتی که در اختیار برنامه قرار دادید. تشکر از شما، انشاءالله که سلامت و پیروز و سرفراز باشید.
ممنونی، ما هم تشکر میکنیم از وجودتون، انشاءالله موفق باشید و با دنبال جیری های دیگری که در جاهای دیگر انشاءالله خواهید داشت بیشتر بتونی این موضوع رو پیگیری بکنی، موفق باشید.
عزیزان شنونده، مسجد مقدسترین، پاکترین، سرنوشت سازترین و اجتماعی ترین مکان حضور مسلمانان است. در مسجد دین با هنر در می آمیزد و مهمترین و زیباترین نمودهای هنر اسلامی از زیبایی های آن به شمار می آید. بناهای باشکوهی همچون مسجد جامع مهاباد، همچون یک گالری هنر اسلامی، نشان از هنرمندان بینام و نشانی دارد که هستی خود را وقف ساختمان مساجد کردند و دارای شوق مقدس بودند. ارزش والای هنری و فرهنگی بنای بسیاری از مساجد در این است که معماری در توازن اجزا کوشیده، نقاش به الوان کاشی‌ها و نقوش توجه کرده و خوشنویس الواح و کتیبه‌ها را جلوه و جلا بخشیده است. موسیقی در صدای مؤذن، بانگ قاری و واعظ رخنه کرده و حتی صنایع دستی در فرش و پرده های گرانبها، قندیل های درخشان، منبتکاری ها نقش خود را ایفا کردند. در واقع مظاهر گوناگون فرهنگ و هنر اسلامی قرن‌های متمادی چنان در بنای مسجد مجال ظهور و بروز یافته که امروزه هر مورخ دقیق و روشنبین می تواند با دقتی کوتاه در مساجد تصویر روشنی از تمدن و تاریخ اقوام مسلمانان عالم پیش چشم خود مجسم کند. اکنون که این یادگاران هنر و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی به ما رسیدند، ما نیز باید در تکریم و نگهداری آنها کوشا باشیم، چرا که هر ملتی که بخواهد به اطلاع و پیشرفت برسد ناگزیر به حفظ ریشه ها و اصالت و داشته های خود است. تأمل کنیم، درس بگیریم و برای آیندگان حفظ کنیم این جلوه های تفاخر ملی و دینی من را. شنوندگان گرامی، ممنون از همراهی شما با برنامه سرای ماندگار که از مرکز مهاباد تقدیمتون شد. سرفراز و پیروز باشید.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.